فانوس را از انتشارات مهراب قلم بخواهید.
اوقات عصرگاهی خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ آرزو میکنیم. از شما دعوت میکنم شنونده اولین برنامه در این بخش باشید، برنامه پشت چراغ سبز از گروه جامعه رادیو فرهنگ.
سبز حرکت کن.
سبز
برو دیگه، یه ساعته
جواب سبز شما حرکت کن.
پشت چراغ سبز.
به نام یکتای مهربان، خانم‌ها، آقایون، سلام. احسان همتی هستم با برنامه پشت چراغ سبز 19 بهمن ماه همراه شما هستیم. خیلی خیلی خوش اومد. پشت چراغ سبز درباره روانشناسی فردی و آسیب‌های اجتماعی از گروه جامعه رادیو فرهنگ تقدیم می‌شود. در این برنامه تلاش می‌کنیم به مشکلات و دغدغه‌های شما که راه حلی در علم روانشناسی دارن پاسخ بدیم. در برنامه پشت چراغ سبز کارشناس برنامه به شما مشاوره خواهد. ۳۵۵۸ سامانه پیامک ماست که در اختیارتون هست و دو شماره تلفن 2-20-485-2-20-58-800. خب تا لحظاتی بعد مهمان محترمی دارم که ازشون دعوت میکنم تشریف بیارن به استودیوی پشت چراغ سبز، جناب آقای دکتر احمد بهپژوه، استاد برجسته روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. دکتر بهپژوه در داخل استودیوی پشت چراغ سبز هستن. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خیلی خوش اومدید.
من هم سلام میکنم به شما همکارانتون و یکایی که شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ.
ممنونم ازتون.
انشالله دوستان ما گزینشی رادیوی شما رو انتخاب کردن و تا پایان برنامه با ما همراه خواهند بود.
ممنونم، خیلی خیلی لطف کردید. آقای دکتر ابتدای برنامه ازتون دعوت میکنم، مسئله ای رو که توسط یکی از شنونده هامون در واقع مطرح شده و برامون ارسال کردن رو بشنویم، برمیگردیم و با شما گپ و گفت میزنم.
خواهش می‌کنم.
فقط من خدمتتون عرض بکنم شنونده محترم که این بخش صوتی توسط عوامل برنامه بازسازی شده.
خواهش می‌کنم.
سلام، خسته نباشید. من یه برادر نابینا دارم که الان 12 سالشه. مشکلات ما از وقتی که مدرسه میره چندین برابر شده. شاید بدونید که مشکلات آموزش این بچه ها خیلی زیاده اما امکاناتشون خیلی کمه. ولی چیزی که از اون بدتره نحوه رفتار و برخورد با این بچه هاست. جامعه و حتی مسئولان آموزش و مدارس این بچه ها یه جوری باهاشون رفتار میکنن که به عزت نفس و اعتماد این بچه ها آسیب میزنه. من خیلی ناراحتم و خیلی نگرانم که اصلا چه آینده‌ای در انتظار برادر من و بچه‌های مثل برادر منه. اینها اعضای جامعه هن، اما انگار جامعه در قبال اونها مسئولیتی نداره.
این پیام صوتی همونطور که شنیدین بیشتر جنبه درد دل و بیان یک مسئله رو داشت که با هم شنیدیم. مشکلات کودکان و افراد با نیازهای ویژه بسیار زیاده و توجه و اهتمام به حل اونها به اندازه کافی متاسفانه نیست. امروز همراه با دکتر بهپژو درباره نگرش جامعه به این افراد و البته وظایف جامعه در قبال اونها صحبت میکنیم. سامانه پیامکمون 30558 و دو شماره تلفن 220-4 85 220 58 800 راه ارتباطی ما و شماست. منتظر نظراتتون هستیم. شما فکر میکنین در کدوم بخش جامعه باید توجه بیشتری به افراد با آسیب بینایی نشون بده و کجا بیشتر مخفول مونده؟ ما منتظرتون. خب آقای دکتر، اگه موافق باشین بحث رو اول درباره احساسی که کودکان با نیازهای ویژه و به طور خاص با آسیب بینایی به خودشون دارن شروع کنیم. آقای دکتر، معمولا عزت نفس این بچه‌ها و افراد چطوریه و چه خلأهایی در عزت نفسشون مشاهده میشه؟
بله، خیلی متشکرم از طرح این موضوع و عنایت دوستان و همکاران شما به افراد با نیازهای ویژه. همونطور که میدونید در طول تاریخ افرادی بودند که با افراد دیگر در یکی حداقل از ابعاد رشد تفاوت‌های قابل ملاحظه داشتند.
بله.
حالا تو حرکت، رشد کلامی، رشد جسمانی، رشد شناختی و ابعاد دیگر. به اینا میگن افراد استثنایی. و من تأکید دارم که اول بگیم افراد، اشخاص، نه در واقع یک انسانن، حالا با شرایط خاصی که ویژگی‌های خاصی که دارن.
بله.
از سال 1970 یعنی حدود 50 سال، الان 2020 هستیم.
بله بله.
گفتن به اینا بگیم افراد با نیازهای ویژه. اساساً انسان موجود نیازمندی است. همه ما نیازمندیم.
کاملا درست.
یک لحظه هوا به ما رسه، ما ارشد فرض کن 24 ساعت نتونیم بخوابیم و مسائل دفع و مسائل دیگر، خب حیاتمون مختل میشه. حالا این انسان ها نیازهای عمومی همه انسان ها رو دارن، نیاز ویژه هم دارن. فرض کن یک نفر رو ویلچر نشسته، اون مثل منه، 99% وجه اشتراک داریم، 1% اوشون رو ویلچر، من فرض کن رو خودم هستم. پس اینا باید به نیازهای ویژهشون توجه بشه.
بله.
در جامعه، در آموزشگاه، در خانواده، در فرایند رشد و در تمام مسیرها. اما الان تقریبا 10 سالی که با یک نگاه مثبت به اینها توجه میشه، میگن به اینا بگیم افراد با توانایی‌های گوناگون. یک کودک اوتیستیک که بحثشو مثل که شما داشتید در
بله، بله.
هفته‌های گذشته، فقط به ناتوانیاش نگاه نکنیم، نگاه کنیم این تو موسیقی، تو ریاضی، تو نقاشی میتونه برجسته بشه. یه فرد ناشنوا، من مهندس دارم، مهندس کامپیوتر که ناشنواست، نابینا دارم، دکترای حقوق، دکترای زبان، دکترای زبان فارسی، زبان عربی، زبان انگلیسی، دوبلور، عرصت مربی فوتبال. یعنی بریم توانایی اینا رو ببینیم، فقط به چشم ارشد طرف مقابل نگاه نکنیم و ترحم آمیز برخورد بکنیم. تمام این مسائلی که تو این برنامه هم که گفتید یکی از شنونده ها در واقع مطرح کردن و شما بازسازی کرده بودید، محور عزت نفس. ما 3 تا موضوع داریم، یکی مفهوم خود، یکی عزت نفس، یکی اعتماد به نفس. عزت نفسی که شما مطرح کردید و اینجا مطرح شد، یعنی اون داوری و قضاوتی که فرد راجع به خود دارد.
بله.
من خودم رو چگونه ارزیابی و قضاوت میکنم؟ این از 3 منشأ، از 3 منبع در واقع نشأت میگیره. 1، خانواده در درجه اول. اینکه خانواده به فرد چگونه نگاه میکنه، آیا این فرد رو که دچار معلولیت شده فکر میکنه که دیگه توانایی نداره، فقط به ناتوانیش نگاه میکنه، فکر میکنه در واقع زندگی تمام شده.
بله.
دو، مدرسه. سه، جامعه. که هر سه اینها اگر که به فرد اعتماد به نفس بدن، تواناییاشو ببینن، امکان ابراز وجود بدن، بهش این فرصت رو بدن که تواناییاشو نشون بده. و ما در مؤسسه‌ای به نام مؤسسه عصای سفید من همکاری دارم، اونجا این شعار هست که راه هم رو هموار کن، من خودم راه رو پیدا میکنم.
آقای دکتر، به نکته خوبی اشاره کردید، جایی هم از صحبتاتون اشاره کردید به بحث ترحم. من به عنوان یک فرد توی جامعه اگر یه آدم نابینا رو ببینم بخوام کمکش بکنم، میگم نکنه خدای نکرده بهش بر بخوره.
درسته.
بچگی نابینا هم احتیاج به کمک ندارم.
درسته.
تا الان مثلا تو کجا بودی؟ نخوام کمک بکنم، میگم که خب وجدانم چی میشه؟
یه اصل هست، تا مادامی که فرد نابینا، فرد با آسیب بینایی، یعنی کسی که بینایش آسیب دیده، این آسیب هم میتونه یک دامنه گوناگونی داشته باشه، درخواست کمک نکرده، ما نباید بهش کمک کنیم.
آها.
من جاره. خودم میدونم مثلا راه برم، لیوانمو بردارم، خودکارمو بردارم، از موبایلم استفاده کنم، نیاز نیستش که تا مادامی که من درخواست کمک نکردم شما من کمک کنید. البته هیچ اشکالی نداره ما پیشنهاد بکنیم. شما دیدید در سازمان‌ها و عرشبت مؤسسات به خصوص غرب، خارج،
داره.
فردی وارد میشه، اون کارمند، اون فرد روبرو با تبسم از اون فرد استقبال میکنه، میگه من میتونم کمکتون کنم، من چه کمکی میتونم بکنم، هیچ اشکال نداره، من سوال میکنم، آقای همتی من میتونم کمک کنم به شما؟ شما ممکن به من بگید که نه متشکرم.
بله.
یا بگید که آره خواهش میکنم لطف کنید مثلا فرض کن دست منو بگیرید میخوام برم اون بر خیابون، یا لطف کنید به من بگید مثلا ایستگاه فلان مترو کجا هستش. پس ایش اشکالی نداره ما به شکل سوالی مطرح کنیم، اما بیشتر اجازه بدیم خود فرد نابینا درخواست کمک بکنه. اگه درخواست نکرد که هیچی، ما باش مثل یک فرد عادی برخورد میکنیم.
پس این یک اصل جهانی آقای دکتر.
بله بله.
چقدر خوب ما اینجا هستیم که فرهنگ سازی بکنیم،
همین
چیزا رو اطلاع رسانی بکنیم.
یا نحوه گرفتن از دست فرد، اینکه مثلا چگونه کنارش را بریم او بازوی در واقع سمت راست ما رو بگیره، اینا تمام نکاتی هستش که با کمال تأسف من اینجا عرض میکنم نظام آموزشی ما پیش از دانشگاه و بعد از دانشگاه به هیچ وجه برای زیستن ما به درد نمیخوره. تقریبا دو سه سال قبل از انقلاب یونسکو یک کتاب چاپ کرد، بعد به فارسی هم ترجمه شد، تحت عنوان آموختن برای زیستن، Learning for Living. شما چیزی به من یاد بدید که به درد زندگی بخوره. با کمال تأسف کتاب‌های درسی ما به ما یاد نمیدن آقا شما با یک فرد با آسیب بینایی چگونه ارتباط برقرار کن.
بله.
افراد استثنایی کیا هستن؟ تفاوت‌های فردی کدام است؟ چگونه میشود یک فردی دچار آسیب بینایی میشه؟ دچار آسیب شنوایی میشه؟ نقش خانواده چی هست؟ الان این موردی که فرمودید که من یک پسر 12 ساله دارم رفته مدرسه با مشکلاتی روبرو شده، که برای ما سوال هست که ببینیم این مدرسه عادی رفته یا مدرسه ویژه رفته. ما در واقع باز دو نوع مدرسه داریم، مدرسه عادی، مدرسه ویژه، باز چیزی که به اشتباه میگن مدرسه استثنایی. ما مدرسه استثنایی نداریم، مدرسه ویژه است. یا میگن معلم استثنایی، معلم استثنایی نداریم، معلم ویژه است، اسپیشال تیچر. خب الان در قرن حاضر، هزاره سوم میلادی،
بله،
در قرن 21 تأکید بر عادی سازی است
که همه یکسان هستن و برابرن،
تأکید بر آموزش فراگیر است. مرحبا. تا جایی که مقدور است ما افراد با نیازهای ویژه رو کنار افراد عادی آموزش بدیم، جدا سازی ممنوع. شما از چراغ سبز صحبت میکنید، اینجا میگن آقا جداسازی یک چراغ قرمزه، دلیل نداره من این کودک رو از کودکای دیگه جدا کنم در یک محیط بسته آموزش بدم. او همونطور که باید در این دنیای عادی بزرگ بشه رشد بکنه، او هم بایستی در کنار بقیه بچه‌ها آموزش ببینه.
بله آقای دکتر، چقدر خوب نکات خوبی رو به ما اشاره کردید. من حتما راجع به این مدرسه در بخش‌های بعدی باز هم با شما صحبت می‌کنم. اما شما شنونده‌های محترم، فکر می‌کنین در کدوم بخش جامعه باید توجه بیشتری به افراد با آسیب بینایی نشون بده و کجا این بخش بیشتر مخفول مونده؟ لطفاً با ما در ارتباط باشید از طریق پل‌های ارتباطیمون 30558 سامانه پیامکمون و دو شماره تلفن مستقیم 2204852258800. خب دکتر بهپشو، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید و من فکر میکنم که اینها باید از طریق همین رادیو فرهنگ که رسالتش فرهنگ سازی هست اطلاع رسانی بشه. بخشی از صحبتتون اشاره کردید به در واقع مدرسه و محل آموزش.
بله.
من فکر میکنم ما حتی مشکل آموزش معلمان رو داریم.
ما آقای همتی
جان
مشکلات زیاد داریم. اگه بخوایم مشکلات رو لیست بکنیم، فقط خدمتتون عرض میکنم در جهان هستی هیچ پدیده‌ای بدون علت نیست. این مشکلات علتهایی داره، عوامل این مشکلات رو ایجاد کرده یا میکند و اون جهل است، عدم آموزش است، سوء مدیریت است. معلمان ما، چه معلمان عادی چه معلمان ویژه ما، از آموزش مناسب برخوردار نیستن. در خیلی از معلم ها و حتی استادا، من به عنوان استاد دانشگاه تهران عرض میکنم، در خیلی از اقشار جامعه باید جراحی نگرش رخ بده. بزرگترین عاملی که رفتار منو شکل میده نگرش منه.
بله.
دقت بفرمایید، فرض کنید در کلاسی رو میزنن، مدیر یه دانش آموز با آسیب بینایی رو وارد کلاس میکنه. اگر اون معلم نگرشش مثبت باشه چیکار میکنه؟ به خوبی از اون بچه پذیرایی میکنه، بهترین صندلی رو بهش میده، بچه ها امروز ما یه مهمون داریم، معرفیش. بله. میکنه، تحویلش میگیره. من اینجا نوشتم رنج افراد نابینا رنج نادیده شدن است.
پس در واقع دیده نمیشه.
رنج تحقیر شدن است، رنج طرد شدن است و اینا تمام مؤلفه های نگرش منفیه. نگرش منفی شما به اقلیت خاصی، به گروه خاصی اگر داشته باشید اونو چیکار میکنید؟ طرد میکنید، تحقیر میکنید. بزرگترین حوزه‌ای که رادیو فرهنگ میتونه کار کنه و داره کار میکنه بحث اصلاح نگرشه. اگر ما نگرش همین الان، من امیدوارم رانندگان تاکسی عزیز صدای ما رو بشنون، اگر یه راننده تاکسی نگرشش مثبت به فرد نابینا، وقتی که بهش بر میخوره عصای سفیدش رو میبینه، میسته با احترام، خانم آقا کجا تشریف میبرید، من میتونم کمکتون کنم، این حاصل یک نگرش مثبت اون راننده تاکسیه. اما اگر همون راننده تاکسی نگرشش منفی باشه چی؟ به قول معروف گازشو میگیره و میره، اصلا بی اعتنا. ما باید به انسانها رو ببینیم، به انسانها اعتنا بکنیم. چه معلم ویژه ما، چه استاد دانشگاه ما، باز من روی سخنم با همکاران عزیزم هست، نمیدونم استادان دانشگاه چقدر به برنامه رادیو فرهنگ گوش میکنن، واقعا اینا باید تحقیق بشه. تحقیقش هم خب زیاد آسون نیست.
بله.
که واقعا اخشار گوناگون چقدر رادیو گوش میکنن، چقدر برنامه چراغ پشت چراغ سبز گوش میکنن. اگر استادی دانشجوی نابینا داشته باشه با او چگونه برخورد میکنه؟ به خصوص این بچه های نابینا بسیار حساسن.
بله بله.
تبعیض رو خوب میفهمن، تبعیض رو خوب میفهمن. من وقتی که دارم یه چیزی رو، کتابی رو معرفی میکنم، ممکنه فقط نشون بدم. این شما که بینا هستید میبینید، اما باید حواسم باشه اون دانشجوی نابینای من نمیبینه. دیتیل یا جزئیات این کتاب براش بخونم.
آقای دکتر، اون بحثی رو که اولش داشتیم، شاید خیلی از آدم‌ها، همون معلمی که شما مثال زدید، همون راننده تاکسی، فرق نمی‌کنه، مرز بین احترام و ترحم رو نتونن تشخیص بدن.
برای اینکه بله، آموزش نداده ایم.
چی کار میتونیم بکنیم؟ راهکار
ما باید آموزش بدیم. همین کاری که شما میکنید. شما کلن خدا رحمت کنه، امام فرمودن رادیو تلویزیون دانشگاه عمومیه. شما دارید نقش نظام آموزشی ناکارآمد رو جبران میکنید. ما همینجا میگیم آقا به فرد نابینا شما نیاز نیست ترحم بکنید، شما فرد نابینا رو بپذیرید، فرد نابینا رو مثل یک فرد عادی باش برخورد کنید، به فرد نابینا بی احترامی نکنید، تحقیر نکنید. کور تمام شد. حتی خود افراد نابینا کلمه روشندن هم دوست ندارن. من نابینا هستم، اما نابینا هستم، ناشنوا نیستم. برخی از افراد، باز حالا بریم سراغ اخشار دیگر، پزشکان فکر میکنن یه فردی که نابیناست ناشنوام هست، با اون بلند صحبت میکنن. آقا من گوشم میشنوه.
بله.
یه چیز جالبی براتون بگم، یکی از دانشجویان من تعریف میکرد، مثلا دانشجوی 24 ساله‌ای که با خواهرش رفته دندان پزشکی.
بله.
بعد دندان پزشک به خواهر این دانشجوی من که نابینا بود میگفتش که بهش بگو دهنشو باز کنه.
عجب.
التفات بفرمایید. بعد این دانشجو من گفته بود که آقای دکتر، من درسته که نابینا هستم، اما ناشنوا نیستم.
بله.
این مال چیه؟ مال همون که گفتم، جهله، عدم آگاهیه. و ما داریم آگاهی میدیم. آقا شما در یه جمعی ایستادید، با هم صحبت میکنید، وقتی که شما این جمع رو ترک میکنید، من میبینم احسان همتی رفت یا با دستش تکون میده به شکل خداحافظی، اینو من میبینم. ولی وقتی که توی جمع این نابینا هست، شما باید اینو به شکل کلامی تبدیل کنید. بچه ها من رفتم.
متوجه شدم. بله.
من این کارت مال شماست، این موبایل مال شماست، از اینجا برمیدارم میذارم اینجا، شما میبینید. فرد نابینا اینو نمیبینه. باید باهاش هماهنگ باشیم، بهش احترام بذاریم. دخترم، پسرم، علی جون، اجازه میدیم من موبایل تو، لیوان آب تو اینجا بذارم اینجا؟ پس یه اصل هست به پدران، مادران، معلمان، افرادی که با افراد نابینا در تماسن، اشیای فرد نابینا رو بدون اجازه اونها جابجا نکنید. چون اونها با یک حافظه مکانی اشیا رو گذاشتن، من رو میزم خودکارم اینجا گذاشتم، ماژیکم اینجا، ماشین دوختم اینجا، مادرم من میاد اینا رو به هم میزنه، من عصبی میشم. اگه مادر من این آموزش ببینه که اجازه ندارم بدون هماهنگی پسرم اینا رو جابجا بکنم، این احترام به منه.
بله. چقدر خوبه که شما مستاقی صحبت میکنید و مثالهایی رو میزنید. ما قدم به قدم میریم جلو. حتما در بخش بعدی در واقع بسیار نکات خوبی رو از زبان شما میشنویم. اما 3558 سامانه پیامک ماست. شما هم اگر در این موضوع سوالی دارید، لطفا نظرتون رو برای ما بفرستید.
سلام و وقت بخیر. همونطور که آقای دکتر میگن خود نابینا باید درخواست کمک کنه، من این کار کردم و خوشبختانه جواب خوبم میده. الان 3 هفته قبل خودم محل اسکان و بلیت رفت و برگشت برای مشهد گرفتم. بعد چند تا دوست دارم، با 2 نفرشون که مشورت کردم اونا رو هم قبول کردم و به اتفاق هم رفتیم مشهد. چقدر بهمون خوش گذشت، هم من اونا رو بردم هم اونا منو به نوعی بردن و خب خیلی بهمون خوش گذشت. چرا؟ چون من به تنهایی نمیتونستم برم، ولی اونا هم خودشون نمیتونستن اونجا را به اصطلاح پیدا کنن، چون با اینکه اونا چشم داشتن خب من نابینا بودم، ولی به اتفاق هم راحت میرفتیم حرم برمیگشتیم. درخواست کمک نکردم ولی بهشون پیشنهاد کردم که بیاد با هم بریم مشهد و خب در دل اون پیشنهاد من کمکم نهفته بود. با تشکر از برنامه خوبتان.
خب همچنان همراه شما هستیم. ساعت 14:56 است. ما تا ساعت 15:15 همراه شنونده ها هستیم. آقای دکتر تلاش های خانواده چقدر میتونه در زمینه بهبود این عزت نفس مؤثر باشه و آیا اصلا خانواده به تنهایی میتونه کاری از پیش ببره؟
خواستگاه اول نگرش نسبت به فرد از خانواده آغاز میشه. یه پدر آگاه، یه مادر آگاه وقتی که متوجه میشه فرزندش نابیناست، گروه های گوناگونی داریم ما تو نابینایی.
بله.
برخی از افراد نابینا از بدو تولد هستن و نکته ظریفی که من در کلاس هم تأکید میکنم، نمیگم مادرزاد، مادر چه گناهی کرده، به خصوص که امروز که روز مادرم هست به مادر نسبت بدیم، میگیم از بدو تولد، چون بحث ژنتیک هم از پدر است هم از مادر و هم از چند نسل قبل. مادری که از بدو تولد دارای یک فرزند نابیناست، اگر آگاه باشه اون رو به شیوه خاصی بزرگ میکنه، تربیت میکنه، باش برخورد میکنه. اگر ناآگاه باشه نگرانی های مثل غم، قصه، عصبانیت، اندوه بهش دست میده، میره سراغ خدا، خدا چرا اینطوری شد. خب ما همینجا میگیم خدا هیچ تقصیر نداره، خدا خیر مطلقه، علل و عواملی بوده که این کودک نابینا شده. پس اگر ما رو نگرش این مادر کار کنیم، آموزش مادران از بدو تولد، اگر یه مادری پدری جوان اولین بارداریشون رفتن زایشگاه، فرض کنید در زابل،
بله،
در خوی، در بهبهان، بعد متوجهشن بچهشون نوزادشون نابیناست، سوال من از مسئولان سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت، رسانه هامون، همه این است، این پدر و مادر جوان چه آموزش هایی دریافت میکنند، کجا و چگونه؟ شما خواهید گفت 0.
عجب. یعنی با توجه به اینکه اون پدر و مادر جوان بچه‌شون رو متوجهشون از بدو تولد نابینا هست، هیچ جایی کمکی در مورد آموزش
دریافت نمی‌کنن. بچه رو میدن بغل مادر، مادر یک چشم اشک، یک چشم خون، میره تو خونه. سرزنش‌ها شروع میشه. ببین چیکار کردی که خدا تو دامنت گذاشته و بحث‌های از این قبیل. اما اگر ما آگاهی بدیم که اگر این کودک نابینا شده علل و عواملی داره، شده بسیار خوب، حالا چه باید کرد؟ آیا من بچه‌مو بغلم بچسبونم از خودم جدا نکنم، یا نه اجازه بدم این بچه مثل بچه عادی رشد بکنه؟ این اتاق موانع را جلوی پاش برداریم، اجازه بدیم راه بره بدوه. آقای همتی، فلسفه تعلیم و تربیت به طور عام و تعلیم و تربیت ویژه به طور اخص،
بله،
قطع تارهای وابستگی است. یعنی تا جایی که ما میتونیم یه تار وابستگی رو باید قطع کنیم.
ما اتفاقا چندین برنامه